بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید او به برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها تا پایان سال میلادی جاری متعهد است. آقای بوش روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مصر تاکید کرد و مصمم است که به دستیابی به آنچه آرزوی برقراری کشور مستقل فلسطین خواند کمک کند. آقای بوش گفت تشکیل چنین کشوری فرصتی خواهد بود برای پایان دادن به رنج ها در سرزمین های فلسطینی و دستیابی به یک صلح پایدار در منطقه خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را پس از ملاقات‌های جداگانه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ بیان کرد. ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد زر عملیات جاری علیه شبه نظامیان القاعده در شهر شمالی موسل، نیروهای عراقی بیش از 1000 مظنون را بازداشت کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه پس از سفری کردن چندین روز در موسل برای نظارت بر عملیات این منطقه به بغداد بازگشت. آقای مالکی در موسل یک پست فرماندهی پیشرفته نظامی را افتتاح کرد. سرهنگ ریاض جلال فرمانده عملیات در استان نینوای عراق میگوید این عملیات یکی از موفق‌ترین عملیات ارتش عراق بوده است. موسل یکی از آخرین پناهگاه‌های نیروهای القاعده در منطقه شهری عراق محسوب می‌شود. احزاب رقیب لبنان روز شنبه توافق کردند کمیته‌ای را برای تدوین قوانین جدید انتخاباتی این کشور تشکیل دهند. مقام‌های لبنانی روز شنبه منظور جلوگیری از آغاز یک جنگ داخلی دوباره در این کشور در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. به گفته مقام‌هایی که در این نشست شرکت داشتند، مقام‌های ائتلاف حاکم بر لبنان و مخالفان دولت به رهبری حزب الله توافق کردند کمیته 6 عضوی را برای تدوین قوانین انتخاباتی جدید لبنان تشکیل دهند. با این حال دو طرف در مورد مسائل کلیدی همچون خلع سلاح حزب الله لبنان همچنان اختلاف نظر دارند. و در پایان اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای جزئیات بیشتری را در مورد آنچه یک شبکه تروریستی وابسته به آمریکا خوانده است فاش ساخته. در بیانیه روز شنبه وزارت اطلاعات آمده است در بازداشت اعضای این شبکه مواد شیمیایی، منفجره، سلاح و سیانور نیز ضبط شده است. سه شنبه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در انفجار ماه گذشته حسینیه سید الشهدای شیراز که منجر به مرگ 14 نفر شد دست داشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا دلیل انفجار حسینیه شیراز را مواد منفجره باقی مانده از زمان جنگ ایران و عراق اعلام کردند.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگوهای موافقان و مخالفان دولت لبنان، ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد دستگیری یک گروه تروریستی وابسته به آمریکا در ایران، تعهد مجدد رئیس جمهوری آمریکا به صلح اسرائیل و فلسطینیان و گزارش‌های دیگر. مقام‌های لبنانی روز شنبه منظور جلوگیری از آغاز یک جنگ داخلی دوباره در این کشور در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. مقام‌های ائتلاف حاکم بر لبنان و مخالفان دولت به رهبری حزب الله توافق کردند کمیته 6 عضوی را برای تدوین قوانین انتخاباتی جدید لبنان تشکیل دهند. با این حال دو طرف در مورد مسائل کلیدی همچون خلع سلاح حزب الله لبنان همچنان اختلاف نظر دارند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
رهبران سیاسی رقیب لبنانی برای اجتناب از بروز جنگ داخلی در لبنان مذاکرات خود را آغاز کردند. مقام‌های دولتی و رهبران گروه‌های مخالف و موافق دولت که از روز شنبه در دوحه قطر به مذاکره نشستند، در دور نخست مذاکرات به مدت 90 دقیقه در مورد پایان دادن به بن‌بست سیاسی حاضر در لبنان در زمینه انتخاب رئیس جمهوری جدید گفتگو کردند. از زمان پایان دوره ریاست جمهوری امیر لاهود، احزاب لبنان نتوانستند در مورد انتخاب رئیس جمهوری جدید به توافق برسند و جلسه پارلمان در این زمینه بارها به تعویق افتاده است. لبنان از ماه نوامبر تا کنون رئیس جمهوری ندارد. بر اساس توافق احزاب سیاسی لبنان، کمیته‌ای برای تدوین پیشنویس قانون انتخاباتی جدید تشکیل شده. شیخ حامد بن جاسم بن جابر آل ثانی، نخست وزیر قطر که کشورش میزبان این گفتگوهاست، تلاش میکند تا مواضع رهبران سیاسی لبنان را برای رسیدن به توافقی در مورد چارچوب دولت جدید لبنان به هم نزدیکتر کند. فواد سینیوره، نخست وزیر لبنان، در گفتگویی با رادیو لبنان در مورد مذاکرات صورت گرفته در دوحه قطر گفت که به نظر میرسد در میان تمامی گروهها تمایل رسیدن به تفاهم و حل این بحران وجود دارد. روز پنجشنبه میانجیگران اتحادیه عرب توانستند جناح‌های رقیب لبنانی را متقاعد کنند که به درگیری و بحران سیاسی لبنان پایان دهند و همچنین زمینه را برای مذاکرات آتی به میزبانی قطر فراهم کردند. درگیری‌های اخیر در لبنان که گفته می‌شود از زمان پایان جنگ‌های داخلی لبنان سابقه نداشته، 81 کشته بر جای گذاشت و سبب شد تا به تنش و اختلافات میان دروزی‌ها و حزب‌الله، گروه شیعه مخالف دولت لبنان که مورد حمایت ایران است، و سنی‌های طرفدار دولت ائتلافی لبنان که آمریکا و کشورهای غربی حامی آن است، دامن زده شود. در مذاکرات قطر بحث توزیع قدرت در دولت جدید لبنان میان گروه‌ها و فرقه‌های مختلف و انتخاب رئیس جمهوری محور اصلی مذاکرات را تشکیل می‌دهد. مسئله دیگری که در کنار مذاکرات اصلی طرح شده، مسئله سلاح‌هایی است که در اختیار حزب‌الله لبنان قرار دارد و خلع سلاح این گروه. حزب‌الله لبنان گروه ضد اسرائیلی است که در درگیری‌های اخیر لبنان در مقابل رقبای داخلی سلاح در دست گرفت. شیخ حامد پیشنهاد داده که بحث در مورد خلع سلاح حزب الله به زمانی موکول شود که بنبست سیاسی لبنان رفع شده و طرفین در مورد انتخاب رئیس جمهوری و سایر مسائل مورد اختلاف به توافق رسیده باشند. حزب الله میگوید که این سلاح‌ها را برای حفاظت از لبنان در برابر اسرائیل در اختیار دارد، اما مخالفان میگویند که درگیری‌های اخیر نشان داد که سلاح در دست حزب الله موجب تضعیف حاکمیت لبنان می‌شود. با این حال میشل فارعون از وزرای کابینه لبنان در این رابطه میگوید حزب الله که برنده درگیری‌های اخیر بود در حقیقت بزرگترین بازنده است، زیرا باعث شد باب این بحث باز شود که کاربرد سلاح در دست حزب الله چیست. ضرب الاجلی برای مذاکرات دوحه در نظر گرفته نشده، اما برخی سیاستمداران احتمال می‌دهند که ظرف چند روز آینده سیاستمداران لبنانی به توافق دست یابند. در صورت توافق گروه‌ها، احتمالاً ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان انتخاب خواهد شد.
تارا عاطفی گزارشی داشت از دوره اول گفتگوهای موافقان و مخالفان دولت لبنان در دوحه قطر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مصر گفت به برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تا پایان سال جاری میلادی متحد است. در حالی که وزیر امنیت عمومی اسرائیل در گفتگو با رادیو دولتی این کشور نسبت به خطر فزاینده حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد هشدار داد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
اویو دشتر وزیر امنیت عمومی اسرائیل نسبت به افزایش خطر حمله نظامی از نوار غزه هشدار داد. وی می‌گوید 500,000 اسرائیلی ممکن است به زودی در معرض حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه قرار بگیرند. آقای دشتر به رادیو اسرائیل گفت قدرت نظامی حماس تقریبا هم وزن قدرت نظامی یک کشور مستقل است. وی گفت حماس هم اکنون برد موشک‌هایش را برای حمله به شهر اشکلون افزایش داده است. روز چهارشنبه یک موشک از نوار غزه به این شهر پرتاب شد و یک مرکز خرید را تخریب کرد. در این حمله که همزمان با سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به بیت المقدس صورت گرفت، چندین اسرائیلی زخمی شدند. آقای بوش که هنوز در خاورمیانه به سر می‌برد، روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مصر تأکید کرد به برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تا پایان سال جاری میلادی متعهد است. وی گفت مصمم است به دستیابی آنچه که آرزوی برقراری کشور مستقل فلسطین خواند کمک کند. پرزیدنت بوش گفت تشکیل چنین کشوری فرصتی خواهد بود برای پایان دادن به رنج‌ها در سرزمین‌های فلسطینی و دستیابی به یک صلح پایدار در منطقه خاورمیانه. مقام‌های نظامی اسرائیل تأکید می‌کنند شبه نظامیان حماس موشک‌های دوربرد را از طریق تونل‌های زیرزمینی از مرز مصر به طور قاچاق وارد غزه می کنند. شبه نظامیان قادرند با این موشک ها شهرهای اشدود و بیرشبا را هم هدف قرار دهند. وزیر امنیت عمومی اسرائیل می گوید هدف استراتژیک ارتش اسرائیل باید نابود کردن قدرت تسلیحاتی حماس باشد. هرچند که ارتش اسرائیل در واکنش به موشک پرانی حماس حملاتی را در داخل نوار غزه انجام می دهد، ولی مقام های اسرائیلی به علت نگرانی ها از تلفات بالای انسانی تاکنون تمایلی به تصرف غزه نشان ندادند.
هومن سیسان گزارشی داشت از آخرین تحولات صلح اسرائیل و فلسطینیان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرده است آنچه را که یک گروه تروریستی وابسته به آمریکا خوانده در ارتباط با انفجار شیراز دستگیر کرده است. این در حالی است که شورای امنیت ایران اعلام کرده بود عامل انفجار مهمات برجای مانده از نمایشگاه جنگ 8 ساله ایران و عراق است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز شنبه ماموران آمریکا را عامل انفجار ماه گذشته در حسینیه در شیراز خواند. همچنین در این بیانیه آمده است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آنچه را که یک شبکه تروریستی وابسته به آمریکا خوانده قصد داشته لوله‌های نفتی در ایران و نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران را منفجر کند و کنسولگری روسیه را نیز هدف قرار دهد. محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود شواهدی داله بر دخالت آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در بمبگذاری شیراز وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران 15 نفر را در ارتباط با این بمبگذاری دستگیر کرده است و بنابر اعلام این بیانیه یکی از این افراد در هنگام بازداشت کشته شده است که به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران آنها از جانب آمریکا، بریتانیا حمایت مالی می‌شدند و توسط نیروهای آمریکایی هدایت و راهنمایی شدند. در بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آمده است اقدامات حقوقی بین‌المللی و دیپلماتیک علیه آمریکا و انگلیس انجام خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر در روز چهارشنبه گفته بود این عوامل با یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان واقع در لندن در ارتباط هستند. انفجار 24 فروردین در یکی از حسینی‌های شهر شیراز به کشته شدن 14 و زخمی شدن بیش از 200 تن انجامید. این انفجار در مراسم هفتگی عزاداری رهبویان وصال شیراز رخ داد. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند علت انفجار مهمات برجای مانده از نمایشگاه جنگ در نزدیکی حسینیه بوده است. در بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آمده است هدف این شبکه ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در شهرهای مختلف ایران بوده است. جمهوری اسلامی هنوز مدارکی را داله بر گفته‌هایش ارائه نداده است. در هفته‌های اخیر مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا اعلام کردند ایران به شبه نظامیان در عراق کمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌کند و به گفته برخی تحلیلگران اتهامات اخیر مقامات جمهوری اسلامی واکنشی به ادعاهای آمریکاست. تهران در گذشته نیز لندن و واشنگتن را به خرابکاری و حمایت از گروه‌های جدایی طلب در ایران متهم کرده است. اما جمهوری اسلامی ایران آمریکا و انگلیس را به بمبگذاری و خرابکاری در استانهای مرزی و یا استانهایی که جمعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در آن زیاد است متهم کرده. شیراز تقریبا در جنوب مرکزی ایران است و اقلیت قومی و مذهبی با جمعیت بالا در استان فارس وجود ندارد. دولت فدرال و رهبران جامعه بزرگ بهایان کانادا دستگیری 6 عضو محفل ملی بهایان ایران را قویان محکوم کردند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
همزمان با دستگیری 6 تن از محفل ملی بهایان ایران، دولت فدرال و رهبران جامعه بزرگ یهودیان کانادا نسبت به امنیت و سلامت بازداشت شدگان ابراز نگرانی شدید کردند. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از بازداشت خودسرانه این 6 بهایی از حکومت ایران خواسته است تا هر چه زودتر این افراد را آزاد کند. وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا در بیانیه جمعه شب خود بازداشت بدون تفهیم اتهام این 6 بهایی ایران را که صرفاً بر اساس دیدگاه‌های عقیدتی و دینی خود دستگیر شدند غیر قابل پذیرش خوانده و تأکید کرده کانادا و جامعه بین‌الملل کماکان به هشدارهای خود نسبت به تداوم وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد. آقای برنیه خاطر نشان کرده عملکرد حکومت ایران سابقه آزار و اذیت اقلیت‌های دینی کشور را اثبات کرده است و اعضای این محفل یهودیان که مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های جامعه بهائیان را به عهده داشتند سالیان طولانی است که علی‌رغم ماهیت فعالیت‌های صلح‌طلبانه خود هدف اقدامات سرکوبگرانه تبعیض بازداشت و آزار دولت مردان تهران قرار گرفته بودند. دولت کانادا مصرانه از ایران خواسته است تا با پایبندی به مفاد قانون اساسی و نیز به تعهدات بین المللی خود در امضای کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق آزادی عقیده، فکر و مذهب شهروندان خود احترام بگذارد. رهبران جامعه 30,000 نفری یهودیان کانادا از وزیر امور خارجه کشور خواستند تا همصدا با سازمان ملل دستگیری خودسرانه اعضای محفل ملی یهودیان ایران را قویاً محکوم کند. نعیم توکلی 30 ساله مقیم اتاوا فرزند یکی از اعضای بازداشت شده در گفتگو با خبرگزاری کانادا نسبت به سلامت دهروز پدر 57 ساله خود که یکی از بهائیان است که چهارشنبه شب گذشته توسط مقامات امنیتی ایران بازداشت شد ابراز نگرانی عمیق کرده است. نعیم توکلی به رسانه ملی کانادا گفته هراس اصلی وی شکنجه این 6 بهائی بازداشت شده از سوی مقامات حکومت ایران است. نعیم توکلی که از اواخر سال 2005 میلادی همراه با همسرش در اتاوا زندگی می کند به خبرگزاری کانادا گفته است از زمان بازداشت پدرش هیچ خبری از سلامت او دریافت نکرده و مادر او علی‌رغم مراجعه مکرر به دادگاه انقلاب اسلامی در تهران نه تنها موفق به دیدار با همسرش نشده بلکه حتی اخباری نیز از وی دریافت نکرده است. نعیم فرزند دهروز توکلی 57 ساله خاطر نشان کرده مقامات حکومتی ایران 3 سال پیش نیز پدر وی را دستگیر کرده با او مدتی در بند 209 زندان اوین در بازداشت بوده است. فرزند این بهایی در بازداشت به خبرگزاری کانادا گفته است در حالی که والدینش خواب بودند گروهی از ماموران امنیتی با لباس شخصی به منزل آنها هجوم برده و به مدت 4 ساعت زندگی آنها را زیر و رو کردند. وی به خبرگزاری کانادا گفته است به شدت نگران شکنجه و نحوه برخورد مقامات اطلاعاتی امنیتی ایران با دستگیر شدگان است. گروه های مدافع حقوق بشر و سازمان های وابسته به جامعه یهودیان کانادا با انتشار بیانیه هایی دستگیری 6 تن از اعضای محفل ملی بهائیان ایران را محکوم کردند. مریم اقوامی، ترانتو.
چاله باید تا هندی کنده شود که محکوم اگر زن است تا کمر و اگر مرد است تا لگن خاصره او در خاک باشد. سنگ ها نباید آنقدر کوچک باشد که آسیبی به محکوم نرساند و نه آنقدر بزرگ که به یک بار جان او را بگیرد. اگر در مواردی حکم تازیانه و رجب با هم صادر شده باشد ابتدا محکوم را شلاق می زند و سپس پیش از بهبود زخم تازیانه برای اجرای رجب در خاک می کنند. این بخشی از نحوه اجرای حکم رجب یا همان سنگسار است، حکمی که بر اساس شرع اسلام برای زنای محسنه صادر می شود و هر بار اجرا و صدورش در ایران با اعتراضات گسترده داخلی و خارجی از سوی مراجع حقوق بشری همراه بوده است. مراجع حقوقی سنگسار را مصداق شکنجه می دانند که بر اساس معاهدات سازمان ملل متحد مردود و محکوم است. حکم سنگسار آخرین بار در ایران حدود 10 ماه پیش برای مردی به نام جعفر کیانی به اجرا درآمد. در یکی از آخرین اظهار نظرهای رسمی درباره این حکم، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مسئله شکنجه در سنگسار گفت که رجم مخالف هیچ یک از اسنادی که ایران امضا کرده نیست. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در گفتگو با نیوشا بقراتی در واکنش به سخنان این مقام قضایی ایران چنین میگوید:
یکی از طنزهای تاریخ این استش که این شخص که نه فقط مقام مهمی رو در قوه قضایی اشغال کرده، حتی به اصطلاح ایشون متخصص حقوق بشر هم هست، توجه نمیکنه که در 1354 ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و در اون میثاق ایراد هر گونه شکنجه ممنوع شده و در 1984 که عهدنامه ضد شکنجه به ترسیم مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، در این عهدنامه شکنجه تعریف شده و منظور از شکنجه هر نوع عملی است که بر ضد تمامیت جسمانی انسان صورت بگیره.
آقای لاهیجی، من همینجا می‌خواستم ازتون سوال کنم که با توجه به تعاریفی که الان گفتید، سنگسار آیا به نظر شما به عنوان یک حقوقدان مصداق شکنجه هست یا نه؟
اصلا سنگسار عنوان دیگری غیر از شکنجه نداره.
میشه توضیح بدید که چرا؟
به خاطر عملی زجرآور، عملی است که برخلاف همونجوری که در تربیت خدمتتون گفتم، برخلاف تمامیت جسمانی انسان صورت میگیره. شلاق زدن شکنجه است، سنگسار شکنجه است، بریدن دست شکنجه است. تمام اون اعمالی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان حد و مجازات عنوان شده غیر از زندان شکنجه است. به خاطر اینم دیگه از اینها به عنوان مجازات های قانونی یاد نمیشه، به عنوان مجازات های اهانت آمیز یا مجازات های غیر انسانی ازشون یاد میشه. و الان مجازات ها شده مجازات های سلب کننده آزادی، نه مجازات هایی که در حال به جسم انسان ضرر وارد بیاره، عضوی از بدن انسان رو قطع کنند، یا اینکه بر یک شخصی که حالا به هر دلیلی مرتکب جرمی شده زجر و عذاب وارد بکنند.
به این میثاق‌های بین‌المللی اشاره کردید. اساساً کشورها چه الزامی دارند به رعایت و اجرای کنوانسیون‌های جهانی که امضا کردند؟
ببینید، هیچ کشوری الزامی نداره که به یک کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی بپیونده، ولی وقتی پیوست، تفاوت یک کنوانسیون یا عهدنامه با یه اعلامیه همینه. اعلامیه مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر خب تصویب میشه در مجمع عمومی، کشورها میان اونو میپذیرن ولی تعهد بین‌المللی ندارن در چارچوب حقوق بین‌الملل. ولی وقتی تبدیل به عهدنامه شد، چه به عنوان کنوانسیون چه به عنوان میثاق، یعنی این عهدنامه ها میره در پارلمان اون کشورها تصویب میشه، یعنی جنبه قانون پیدا میکنه. در اون صورتی که اون کشور دیگه نمیتونه که اون قانون بین‌المللی رو که در این حال قانون ملی خودش هم هست اجرا نکنه، و به همین دلیل هم طی قریب به 30 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره بارها بارها کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای این میثاق دولت ایران رو محکوم کرده به نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
گفتگوی عبدالکریم لاهیجی را با نیوشا بقراتی شنیدید. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با نویسنده ایرانی آمریکایی ساکن شمال کالیفرنیا آریس لت.
در جلسه‌ای که اخیراً به عنوان اولین نشست انجمن نویسندگان ایرانی آمریکایی کالیفرنیا در مرکز ساموئل ام جوردن دانشگاه ایرواین برگزار شد، نویسندگان و شاعرای ایرانی آمریکایی موارد مختلف چالش‌های نویسندگی به زبان انگلیسی برای خوانندگان غیر ایرانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در یکی از بخش‌های این کارگاه یک روزه، پرسیس کریم، زارا هوشمند و آری سیلتس، داستان نویس، منتقد سینمایی و وبلاگ نویس ساکن شمال کالیفرنیا، از دیدگاه آینده نگر درباره راهبردها و حرکت ادبی که نویسندگان ایرانی در آینده به سوی آن جلب خواهند شد سخنرانی کردند. آقای آری سیلتس، نویسنده مجموعه داستانهای ملای بیپا و داستانهای دیگر به زبان انگلیسی درباره ایران از دیدگاه غیر ایرانی ها، نقدهای سینمای ایران و خاورمیانه و وبلاگهای ویژه‌ای در تارنمای ایرانیان.com زاده ایران است. آقای سیلتس که نام ایرانی او ارسطو سپهر است، پس از مهاجرت به آمریکا نام سیلتس را برای خود انتخاب کرد که اسم یکی از قبایل سرخپوستان شمال غربی آمریکاست.
این روزها در میان نویسنده‌های ایرانی آمریکایی خاطر نویسی خیلی رایجه. به پیش بینی من این نوع نویسندگی ادامه می‌یابه، ولی با این فرق که خاطرات نویسی به دو گروه تقسیم میشه. یک گروه تخصصش در این خواهد بود که با رمان‌ها و داستان‌های کوتاه مردم آمریکا رو بیشتر با خوی اجتماعی ایران آشنا کنه و مستقیماً اثر سیاسی داشته باشه. گروه دوم توجهش به ارضا کردن کنجکاوی خوانندگان غربی نسبت به احساسات و رفتار عاشقانه و مشکلات جنسی دنیای اسلامی خواهد بود. مثلا همین دیروز جلسه نشسته بودم خانم دکتر پردیس مهدوی در مورد کتاب جدیدشون Passionate Uprising که فرهنگ لغات نگاه کردن میشه طغیان شهوت‌آمیز صحبت میکردن. این کتاب داستانی نیست و جنبه علمی و آماری داره، یه تحقیقاتی است در مورد روابط و مسائل جنسی بین جوانان مقیم ایران. ولی چاپ این کتاب تو امریکا نشون دهنده توجه خواننده امریکایی به روابط جنسی جوامع اسلامی که شاید در مقایسه سوالایی در مورد جامعه خود خواننده امریکایی جواب بده یا افکار جدیدی رو مطرح کنه. این کتاب علمیه ولی در صحنه ادبی خانم شعله ولپه که خودشون در سمینار نویسندگان ایرانی آمریکایی سخنرانی کردن با نکته بینی قابل تحسینی اشعار فروغ فرخزاد رو به انگلیسی برگردوندن و برخورد بیرو در وایسی این شاعر عاشق رو برای انگلیسی زبان ها مطرح کردن. این کتاب شعر بود ولی نویسندگان رمان‌های ما هنوز یکم خجالتی هستن و پیشبینی من اینه که بعد از اصرار و استقبال بسیار از طرف خوانندگان امریکایی خجالتشون بریزه و چند اثر هم ادبی و هم پرفروش از اینو داستان‌ها به چاپ برسه. پیشبینی‌های دیگری هم در این جلسه کردم. یک پیشبینی دوم در مورد نویسندگان سرردیف مثل خانم آن رند، خودش در جوانی از شوروی به امریکا مهاجرت کرده بود. این نویسنده در دهه 1950 رمان‌هاش خیلی خواننده داشت و هنوزم در سطح دبیرستانی روی افکار جوانای امریکایی اثر داره. چرا؟ چون در آن زمان امریکا با طرز فکر جمعیت‌گرای کمونیستی در رقابت بود و داستان‌های این نویسنده واقعا ماهر به ایدئولوژی فردگرای امریکایی اعتماد به نفس می‌داد. این روزها این مسئله فردگرایی شاید دموده شده و رقابت سیاسی مد روز بین فرهنگ اسلام و فرهنگ مسیحیت افتاده. جا هست که یک نویسنده شرقی یا چند تا در مورد این مسئله به زبان ادبی موضع‌گیری کنن. این جهت رو امروز میشه مثلا تو نوشته‌های خالد حسینی یا آذر نفیسی دید، ولی هنوز اینجور نوشته‌ها در مرحله دشنام دادن و به سطح ادبیات که راهنمایی میکنه یا طرز فکر خاصی رو در تاریخ مستقر میکنه یا مثلا معمای اجتماعی رو روشن میکنه به این مرحله نرسیده. پیش بینی میکنم که یه نویسنده ایرانی امریکایی یا چند تا این جای خالی رو پر کنن.
فیروزه خطیبی گفتگویی داشت با آریسیلت، نویسنده ایرانی آمریکایی ساکن شمال کالیفرنیا. و اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم پرسپولیس تهران فاتح هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس شد. آخرین هفته مسابقات جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری 9 بازی به طور همزمان برگزار شد که طی یک دیدار حساس و تعیین کننده تیم پرسپولیس با پیروزی در واپسین لحظات در برابر سپاهان جام قهرمانی را در آغوش کشید. این بازی زیبا و پرهیجان که در حضور نزدیک به 100 هزار نفر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، در حالی که تا دقیقه 90 با تساوی 1-1 پیش می رفت و با این نتیجه تیم سپاهان قهرمان می شد، در ثانیه های واپسین سپهر حیدری مدافع پیشتاخته سرخپوشان گل برتری تیمش را به ثمر رساند و باعث شد که هواداران بیشمار پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران سرود قهرمانی سر دهند. در سایر دیدارهای روز شنبه ابو مسلم مشهد 2-1 برق شیراز را شکست داد. سایپا با یک گل از سد پیکان گذشت. راه آهن 3-0 شیرین فراز کرمانشهر را برد. دیدار تیم‌های ملوان بندر انزلی و پاس همدان به تساوی 1-1 انجامید. مس کرمان 3-1 مقاومت سپاسی شیراز را شکست داد. پگاه گیلان در رشت با یک گل سباباتچی را مغلوب کرد و صنعت نفت آبادان 2-1 استقلال تهران را برد، اما به عنوان دومین تیم بعد از شیرین فراز کرمانشاه به رقابت‌های لیگ یک سقوط کرد. بدین ترتیب تیم پرسپولیس با کسب 59 امتیاز قهرمان جام خلیج فارس شد، سپاهان با 58 امتیاز در مکان دوم ایستاد و تیم‌های سباباتچی با 52 و ابو مسلم با 50 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب و پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال 7 بازیکن از تیم‌های پرسپولیس و سپاهان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. حسین کعبی، مهدی واعظی، علیرضا نیکبخت واحدی و محسن خلیلی از پرسپولیس و احسان حاج صفی، محسن بنگر و هادی عقیلی از تیم سپاهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند. علی دایی 2 روز پیش 26 بازیکن از دیگر تیم‌ها را به اردوی تیم ملی فراخوانده بود. و از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال تهران امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی جدید تیم آبی پوشان معرفی شد. به گزارش خبرگزاری ها در پی کسب نتایج ضعیف تیم استقلال تهران در لیگ برتر و استعفای فیروز کریمی سرمربی این تیم، شنبه شب علی فتح‌الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال طی یک قرارداد یک ساله امیر قلعه‌نویی را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، تازه ترین خبرهای ورزشی را میشنیدید. با اعلام ساعت 29:37 بامداد به وقت تهران، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن لحظه با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.